ساعت 14 به وقت تهران شنوندگی مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز یک شنبه 24 آذر سال 1398 خورشیدی برابر با 15 دسامبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم شاهین، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر خزانه‌داری آمریکا سیاست فشار حداکثری علیه ایران را موفقیت‌آمیز دانست و گفت این سیاست باعث ممانعت از ارسال پول برای فعالیت‌های تروریستی شده است.
هدف از سیاست فشار حداکثری جلوگیری از بکارگیری پولی است که ایران برای صدور تروریسم در منطقه استفاده می‌کند و تصور می‌کنم که این سیاست موفق بوده است.
استیو نوچین که روز شنبه در یکی از میزگردهای انجمن دوحه در قطر سخن میگفت، با تاکید بر اهمیت برقراری ثبات در منطقه، ایران را به صدور تروریسم متهم کرد و افزود ایران برای همسایگانش دردسر میآفریند. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار است امروز یک شنبه در انجمن دوحه سخنرانی کند. دو تن از چهره‌های شاخص اهل سنت در ایران خواستار آزادی فضل الرحمن کوهی، امام جمعه روستای پشامگ در استان سیستان و بلوچستان شدند. به گزارش کمپین فعالان بلوچ، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز شنبه خواستار انعطاف مسئولان در برابر انتقادات شد. حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان، نیز در اطلاعیه‌ای سخنان امام جمعه پشامگ استان سیستان و بلوچستان را حمایت آشکار از حقوق مذهبی و قانونی اهل سنت خواند. مولانا فضل الرحمن کوهی، روحانی اهل سنت و امام جمعه پشامگ، پس از آنکه اظهارات مقامات ایران مبنی بر عدم تأثیرگذاری افزایش قیمت بنزین بر قیمت دیگر کالاها را فریب خواند، حدود دو هفته قبل بازداشت شد. به گزارش برخی شبکه‌های خبری آمریکا، دونالد ترامپ به زودی دستور خروج 4000 تن از نیروهای ارتش آن کشور را از افغانستان صادر خواهد کرد. به گفته یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا، به این ترتیب نیروهای نظامی آمریکا مستقر در افغانستان به 8 تا 9000 تن کاهش خواهد یافت. جزئیات مربوط به زمان آغاز خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان هنوز مشخص نیست. رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر اخیرش به افغانستان نیز از قصدش برای کاهش شمار نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان خبر داده بود. به گزارش شبکه خبری CNN، به نقل از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا، قرار است در پی اجرای این دستور نیروهای باقی مانده در خاک افغانستان عملیات خود را بر فعالیت‌های ضد تروریستی متمرکز کنند. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه متن طرح استیضاح وزیر کشور دولت حسن روحانی را منتشر کرد. 39 نماینده مجلس ایران با امضای این متن بر لزوم استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی تاکید کردند. طرفداران استیضاح میگویند وزارت کشور تدابیر اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین را اتخاذ نکرده و باعث به توصیف آنان آسیب به نظام شده است. مقام‌های ایران شمار دقیق کشته شدگان ناآرامی‌های آبان ماه را هنوز اعلام نکردند. پروانه سلحشوری، علی مطهری و محمود صادقی از جمله امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کشور هستند. علی مطهری می‌گوید توضیحات آقای رحمانی فضلی در جلسه کمیسیون امور داخلی مجلس قانع کننده نبود. و نماینده شهرستان میانه در مجلس از کندی بازسازی مناطق زلزله زده در آذربایجان شرقی خبر داد. فردین فرمند در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اشاره کرد که در فصل سرما سکونت زلزله زدگان در چادر مناسب نیست. این نماینده مجلس افزود باید سریعتر خانه های پیش ساخته برای آسیب دیدگان زلزله آماده شود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی. اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. دور جدیدی از خشونتها در لبنان به دنبال بنبست سیاسی این کشور رو بررسی میکنیم. به سفر مقتدی صدر روحانی شیعه و سیاستمدار عراقی به ایران میرسیم. نشست انجمن دوحه در قطر رو به آگاهیتون میرسونیم و البته مطالب داغ شبکه‌های اجتماعی رو هم خواهیم داشت. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در جریان خشونت‌هایی در بیروت که خبرگزاری اسوشیتد پرس آن را از زمان آغاز اعتراضات لبنان بی سابقه توصیف کرده، دست کم 40 تن از معترضان زخمی شدند. خشونت‌ها دو روز پیش از آغاز مذاکرات رئیس جمهوری لبنان با تشکل‌های سیاسی برای معرفی نخست وزیر جدید شکل گرفته، ساعت‌ها طول کشیده و انتظار می‌رود در روز یکشنبه 24 آذر ادامه پیدا کند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، نیروهای امنیتی لبنان شب شنبه و بامداد یک شنبه به سوی معترضان گاز اشکاور پرتاب کرده و دست به شلیک گلوله‌های لاستیکی زدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سعدزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم پس از چند روزی آرامش نسبی، اکنون دور تازه ناآرامی‌ها و خشونت‌ها را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ علی سعدزاده:
بمبستی که لبنان درش گیر کرده، یعنی اینکه موفق نشدن نیروهای سیاسی یک نخست وزیری پیدا کنند و ظاهرا آقای سعد حریری قرار بماند در قدرت و اون چیزی که حزب الله میخواد، این باعث شده که اعتراضات رو بالا ببره و حزب الله هم که حتما میخواد سعد حریری در قدرت بمانه، در این لحظه تعیین کننده ظاهرا جز کسانی بوده که به تظاهر کنندگان حمله کرده و تظاهر کنندگان هم عکس العمل نشون دادن. نیروهای پلیس هم برای اینکه برخوردها شدت نگیره دست به اقداماتی زدن که در تظاهرات چند هفته قبل در لبنان بی سابقه بوده. یعنی اگر لبنان موفق نشه یک راه حل سیاسی حتی زودتر پیدا کنه برای این بحران، احتمال داره صحنه سیاسی لبنان هم همچون عراق، همچون ایران خشونت آمیز بشه.
فکر میکنید که این بنبست سیاسی راهش چی هست؟ اینطور که خبرگزاری ها رو دنبال کردم، دیدم که تعدادی هستن که به شدت منتقد حزب الله هن و حتی برخی گروه ها خواستار عادی سازی روابط با اسرائیل شدن. این جور تفکرها چه جایی در ساختار سیاسی لبنان داره؟
واقعیت این است که مسئله حزب الله مسئله اصلی لبنان هست و این مسئله انقدر پیچیده هست که راه حل سریعی هم براش در نظر نیست. حزب الله تنها حزب سیاسی نیست، حزب الله یک سازمان نظامی قوی هست که بعضیا حدس میزنن که قدرتش بیشتر از حتی ارتش لبنان هست. حزب الله در این حال در تمام سازمانهای امنیتی و غیر امنیتی لبنان نفوذ کرده. بنابراین تظاهر کنندگان میبینن که در حقیقت این حضور حزب الله در تشکیلات دولتی در حقیقت بنبستی شده برای گشایش اوضاع سیاسی لبنان. چون همونطور که میدونید آمریکا قسمت اعظم بانک‌های لبنان رو تحریم کرده یا اخطار داده به بعضی از اونها که شما باید حساب‌های کسانی که با حزب الله در ارتباط هستند ببندید و از همین جو اصولا یکی از مشکلات اساسی لبنان آغاز شده، چون به هر حال بانک ها بر سر این دوراهی قرار دارن یا با جامعه جهانی رابطه یک سالم مالی داشته باشن یا با حزب الله. خود این یکی از مشکلات اساسی شده. این که چگونه لبنان میخواد از این بنبست نجات پیدا بکنه سوالی است به قولن $1,000,000، نمیدونیم. ولی این که بخشی از جامعه لبنان میگه که راه حل اساسی ما برای خروج از این بنبست این است که ما حتی قدمی فراتر از این بذاریم که با اسرائیل رابطه برقرار کنیم، با آمریکا رابطه بهتری برقرار کنیم، این نظری است که در حقیقت تمام کسانی که مخالف حزب الله هستند در لبنان اظهار میکنن. ولی در این حال حزب الله قدرت این رو داره که نگذاره این نظرها به کرسی نشسته بشه. از طرف دیگه مردم لبنان هم کسی از یه جنگ داخلی بسیار وحشتناکی دارن که سالها بر این کشور حاکم بوده و میتواند بنیان لبنان رو به خطر بندازه. به همین علت یک دوراهی بسیار پیچیده سر راه لبنانیا قرار داره.
با توجه به بنبست سیاسی که الان در لبنان رخ داده، به نظرتون شکاف بین گروه‌های سیاسی الان در حدی هستش که احیاناً بخواد خشونت‌ها رو به سمت غیرقابل کنترلی ببره؟
نیروهای مسیحی عمدتاً اعلام کردند که ما اصولاً دنبال خشونت نیستیم و فکر میکنن که فشارهای دیپلماتیکی که بر جمهوری اسلامی ایران بر جریانهای به اصطلاح مسلح شیعی هست کافی خواهد بود که حزب الله رو کنار بزنن. ولی از طرف دیگه گروه های دیگری هم هستن که از طریق مسالمت آمیز نمیتونن مقاصدشون رو پیش ببرن. جالب این است که نبی بری رئیس مجلس لبنان که فردی مسالمت آمیز بود، مسالمت جوی بود، خیرن به جناح حزب الله پیوسته و در زد و خورد هایی دارن که اخیرن در لبنان اتفاق افتاده حضور طرفداران نبی بری دیده می شده. بنابراین صحنه لبنان داره صحنه دو قطبی میشه که یک طرف خواهان ادامه روند مسالمت‌آمیز و حتی رابطه با اسرائیل و یک طرف اون هم اعمال زور و پافشاری بر این که قدرت سیاسی بایستی در لبنان همون جوری که هست بماند. عده‌ای هم میگن این تقسیم قدرت سیاسی بر اساس قانون اساسی لبنان در حقیقت منبع فسادی بوده که الان لبنان تا به حال بهش گرفتار شده.
گفتگوی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد نارامی‌های لبنان. اما مقتدی صدر، روحانی شیعه و سیاستمدار عراقی، راهی تهران شده، ولی عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، میگوید مقتدی صدر هر از گاهی به عنوان میهمان به ایران سفر می‌کند و حضور او ارتباطی به تحولات اخیر عراق ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی مأموری، تحلیلگر مسائل عراق ساکن استرالیا داشتم، ابتدا پرسیدم چه شده که آقای صدر با وجود سخنانی که پیش از این علیه ایران بیان کرده بود و از جمهوری اسلامی فاصله گرفته بود اکنون به تهران رفته است. علی مأموری:
علیرغم اینکه گفتمان آقای مقتدی صدر گفتمان ملی گرایانه بوده و نوعی فاصله رو با ایران در واقع نشون میداده، اما در مقام عمل ایران همیشه پناهگاه آقای صدر بود و در مقام عمل سیاسی همیشه آقای صدر در راستای خطی که موسوم به خط ایران هست عمل کرده. ایشون در واقع در تشکیل دولت آقای مالکی شریک ایشون بود که آقای مالکی هم پیمان ایرانه، در تشکیل دولت آقای عادل عبدالمهدی یکی از ارکان اساسی بود که آقای عادل عبدالمهدی هم از نزدیکان به ایران بود. عملا تا کنون آقای مقتدی صدر اقدام سیاسی قابل توجهی در تضاد با ایران بر نداشته و هر وقت هم با نوعی خطر یا مشکل مواجه شده به ایران پناه برده. در سال 2006 که آمریکایی‌ها حکم دستگیری ایشون رو داشتن، ایشون به ایران پناه برد، تا 2011 در ایران بود و الان هم که بنا به گفته خودش نوعی تهدیداتی موجهش هست، در واقع به ایران اومده، با شروع راهپیمایی‌ها برگشت به عراق، اما به جهت اینکه راهپیمایی‌کننده از اون استقبال نکردن باز در واقع ایشون به ایران برگشت. قبل از اون در سفر اولش به ایران قبل از راهپیمایی باز در کنار آقای خامنه ای آقای قاسم سلیمانی ظاهر شد. تمام این روند نشون میده که در واقع ایشون علیرغم اینکه ممکنه اختلافات جزئی در شیوه یا عملکرد وجود داشته باشه، اما در نگاه کلی جزء اون خط موصول به ایران در عراق هست.
بعضی از هواداران گروه اصحاب اهل حق تظاهراتی ازشون گزارش شده علیه آمریکا در بغداد. خب میدونیم که این گروه به نحوی رقیب آقای مقتدی صدر محسوب میشن. آیا جمهوری اسلامی به نظرتون در حال تغییر صحنه عراق به گونه‌ای هست؟
راهپیمایی دیروز اصحاب در واقع نوعی عرض اندام بود در برابر راهپیمایی فراگیر مردمی که وجود داره علیه وضعیت فساد و ناکارآمدی دولت. به نوعی سعی کردن با عرض اندام چه در واقع حضوری که وجود داشت، چه استفاده از ابزارالات نظامی، پرچم و مجموعه دیگر از امور، چنین نمود بدن که حضور جدی دارن، حضور جدی مردمی و نظامی و سیاسی دارن و در واقع قابل حذف شدن از عرصه سیاسی نیستند. ایران به نظر میرسه که در واقع همزمان بر چند خط مختلف کار میکنه. به این شکل نیست که صرفا یک گروه مشخصی رو در عراق بره، بلکه مجموعی از گروه‌هایی هستند. اصحاب از اونها هست، مجموعه صدری از اونها هست، احزاب سیاسی مثل حزب الدعوه و گروه فتح که مربوط به برخی از گروه‌های شبه‌نظامی شعبی هست، برخی از گروه‌های شعبی رو داره، در بین اهل سنت نفوذ قابل توجهی رو تونسته ساخته، از جمله آقای خمیس خنجر و حزبش که اخیراً مورد تحریم آمریکایی‌ها قرار گرفت و جزء ارکان اساسی شکل‌گیری حکومت آقای عادل عبدالمهدی هم بود. در بین کردها حزب اتحاد وطنی به ایران بسیار نزدیکه و روی همه این خطوط در واقع عمل میکنه تا بتونه در هر وقت مناسب از یکی از اونها استفاده بکنه برای کنترل وضع و برای اینکه از دست نده وضعیت عراق رو چک بکنه.
همونطور که میدونین مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد در مورد حملات موشکی که در عراق داره صورت میگیره. برایان هوک و استیو منوچین هم دیروز صحبت‌های مشابهی کردن در مورد اینکه به هر حال آمریکا ساکت نمیشینه و آمریکا از این روندی که در پیش گرفته راضی هست و تحریم‌ها جواب داده. به نظر شما آیا ممکنه آمریکا از هشدارهایی که آقای پومپئو داده فراتر بره؟
وضعیت عراق به جهت پیچیدگیش به ویژه در وضعیت کنونی یه مقداری دشواره که بخواد تنش به این مرحله برسه. تا کنون ایرانی ها یا در واقع گروه هایی که دارن پایگاه های آمریکایی رو مورد هدف قرار میدن همیشه سعی کردن صرفا اطراف این پایگاه ها رو مورد هدف قرار بدن، نه خودشون رو، به نوعی که صرفا در واقع اعلام هشدار باشه نه بیش از این. در مقابل هم از جانب آمریکایی‌ها ما هشدارهای از نوع تسلیحات اخیر آقای پومپئو رو داشتیم. اگر بخواد تهدیدات علیه پایگاه‌های ایرانی به مرحله خطرناکتری برسه و به نوعی که منجر به کشته شدن یا زخمی شدن پرسنل‌های آمریکایی بشه، به نظرم حتما آمریکا یک اقدام مشابهی رو انجام خواهد داد. در غیر این صورت صرفا فکر می‌کنم در حد همین اعلام هشدارها خواهد ماند.
گفتگویی بود با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عراق.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
انجمن دوحه از روز شنبه کار خود را آغاز کرد و امروز یک شنبه به پایان می‌رسد. در نشست دیروز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نقش ایران در منطقه و همچنین تمایل آمریکا به استفاده از دلار واحد پولی این کشور به عنوان سلاح علیه برخی کشورها از جمله مسائلی بوده که مطرح شده است. سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی دارد به بازتاب مسائل ایران در روز اول نشست دوحه.
انجمن دوحه کار خود را از روز 23 آذر ماه آغاز کرد و تا یک شنبه 24 آذر برقرار خواهد بود. چهرهای سرشناسی در این نشست شرکت کردند. چهرهای سیاسی، بانکی، سرمایه‌گذاران و روزنامه‌نگاران. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز یک شنبه در نشست دوحه حضور پیدا کرده و سخنرانی خواهد کرد. اما روز شنبه با سخنرانی چهره‌های نظیر وزیر خزانه‌داری آمریکا، وزیر دارایی قطر و نماینده امور خارجه آمریکا در امور ایران همراه بود که به نکاتی در مورد ایران اشاره کردند. برایان هوک مشاور وزارت امور خارجه آمریکا و نماینده این وزارتخانه در امور ایران در گفتگوی با بلومبرگ به روابط میان ایران و آمریکا اشاره کرده و ایران را همچنان تهدیدی برای امنیت و صلح جهانی نامیده. آقای هوک مدعی شده که ایران در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو دست داشته و دولت سعودی مدارکی دال بر این دخالت دارد که آن را در اختیار شورای امنیت قرار خواهد داد. ایران دست داشتن در این حمله را رد کرده و حوثی‌های یمن که تحت حمایت ایرانند مسئولیت این حمله را پذیرفتند. به رغم این سخنان، آقای هوک در نهایت تاکید کرده که آمریکا همچنان مایل به برقراری دیالوگ با ایران است. اما استیون نوچین وزیر خزانه داری آمریکا، نهاد صادرکننده تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، او نیز در میزگردی با حضور وزیر دارایی قطر حاضر شد و بخش عمده ای از صحبت های خود را بر ایران متمرکز کرد. آقای منوچین تحریم ها علیه ایران را مؤثر نامید، اما تاکید کرد که کشورش خواهان توافق جدید با ایران است، توافقی که ضامن صلح و ثبات در منطقه باشد.
Let's start with why are we doing this? And the reason why we're doing this is we think that the Iran nuclear deal was a flawed agreement.
اجازه بدید با این مسئله شروع کنیم که چرا برنامه ما در قبال ایران مؤثر است. به نظر ما توافق هسته‌ای با ایران توافق غلطی بود. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نباید این ممنوعیت 10 ساله باشد، باید یک ممنوعیت طولانی مدت باشد. این نخستین مسئله است. اما مسئله دوم، ما خواهان ثبات در منطقه هستیم. ایران تروریسم را در منطقه گسترش می‌دهد و مشکلات مهمی برای کشورهای منطقه ایجاد می‌کند. مثلا حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی که تنها حمله به عربستان نبود، بلکه حمله ای به کلیت صنعت انرژی و اقتصاد جهانی بود. ما حقیقتاً خواهان یک توافق واقعی با ایران هستیم که تضمین کننده ثبات و صلح باشد. هر وقت آنها آماده بودند، ما هم تحریم‌ها را
برمی‌داریم.
به رغم این صحبت‌ها و تبادل زندانی اخیری که میان ایران و آمریکا رخ داد، فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل، معتقد است که همچنان امیدی برای گشایش روابط میان دو کشور نیست.
در حال حاضر یا حداقل در کوتاه مدت من نمی‌بینم که این دو کشور در حال گفتگوهای جدی باشن که قرار باشه مشکلاتشون رو حل بکنه و به یک نتیجه برسن. چون تبادل زندانیان یه موضوع خیلی خاص و کوچیک است و توافق کردن سرش خیلی ساده تره و میتونه به عنوان یک گام نخستین باشه و اینکه دو دولتی که از زمانی که آقای ترامپ اومده سر کار هیچ گونه گفتگویی با هم نداشتن حداقل شروع کردن به صحبت کردن. ولی در مورد مشکلات گسترده تری که این دو کشور با هم دارن و حلش بسیار مشکل تر خواهد بود، چون فقط مسئله این دو کشور مطرح نیست، گروه های دیگه هستن که تلاش میکنن که این تنش ها لزوما حل نشه یا به شیوهی که دوست دارن حل بشه. به خاطر همین خیلی گسترده تر زمان برتر خواهد بود.
گذشته از صحبت های مقام های آمریکایی در مورد تحریم ها علیه ایران، در مواردی نیز نشست دوحه شاهد انتقادهایی به سیاست تحریمی آمریکا بود. مثلا نخست وزیر مالزی مهاتیر محمد که اقدامات آمریکا در رابطه با ایران را برخلاف منشور بین‌المللی دانسته است. کامران متین تحلیلگر روابط بین‌الملل در مورد این موضع‌گیری نخست وزیر مالزی چنین میگوید:
شخص آقای مهاتیر محمد یک خصومت نسبتاً دیرینه دارن با ایالات متحده به دلیل اینکه در اواخر دهه 90 میلادی که بحران اقتصادی آسر و فرا گرفت، اون موقع آقای محمد آمریکا رو مشخصا متهم کرد به اینکه در جریان یک به اصطلاح توطئه مالی اقتصاد مالزی رو تحت تاثیر قرار داد و در ضمن آقای مهاتیر محمد به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک هم خوب نزدیک است به جمهوری اسلامی، ولی مجموعاً به نظر من این همگرایی به اصطلاح سیاسی ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی و در این حال این ضربه ای رو که اونا فرض میکنن از آمریکا رو بحران اقتصادی دریافت کردن رو میشه دلایل به اصطلاح این حسارات تلقی کرد.
انجمن دوحه یا نشست دوحه پلتفرمی بین المللی برای صداهای مختلف و نظرهای متفاوت است. روز یکشنبه مباحثی در مورد آینده فلسطین و یمن مطرح خواهد شد. همچنین وزیر دفاع ترکیه و رئیس جمهوری ارمنستان سخنرانی خواهند کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم عصر یکشنبه به وقت محلی صحبت می‌کند.
گزارشی بود از سمیرا قرایی و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
آقای سید علی خامنه‌ای، هیچ دزدی و اختلاسی بدون چراغ سبز و همکاری و لاپوشانی شما میسر نیست.
نه برجام و آتیش زدین، نه تنگه هرمز رو بستین، با همین دست فرمونم میخواین اسرائیل رو از صحنه روزگار محو کنین؟
من یک فرد 60 ساله هستم که پیشینه مذهبی دارم. در واقع در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم و نماز میخونم، اما این اطمینان رو دارم که پس از این حکومت دین و مذهب به طور کامل از بین بره و در پستوهای خانه مخفی شود و دیگه هیچ کس دم از دین و مذهب شیعه اسلام با توجه به این شکلی که آقایون دارن رفتار میکنن نباشه.
40 سال بودش که اینا با پول نفت بیارزگی و بیلیاقتی و بیسوادی خودشون رو میپوشوندن، جست مدیریتی میگرفتن، از اقتصاد اسلامی حرف میزدن، برای جهان ختمش تعیین میکردن. پول نفت که قطع شد معلوم شد چه کارن، بیارزه، بی برنامه، دروغگو، پرمدعا، تو خالی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان در استودیو با ماست و برای ما بگه موضوعات داغ امروز شبکه‌های اجتماعی چیه.
درود بر تو شاهین عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. باز هم محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در شبکه‌های اجتماعی توجه شماری از کاربران رو به خودش جلب کرده. شاهین، چند روز پیش ماجرای اونچه که آقای آذری جهرمی سورپرایز توصیف کرده بود و پهپادی بود که گویا قرار بود کار نامرسانی یا ارسال بسته ها رو انجام بده، اون برای کاربران قابل توجه بود و خیلی ها انتقاد کرده بودند و شماری هم از او تقدیر کرده بودند، و حالا نقل قولی از او که گفته قطعی اینترنت مانند قطع کردن حواس و نباید در گفتن آن لکنت زبان داشت، و همچنین اضافه کرده که اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است، دروغی که بسیار تکرار شده و راه درازی داریم برای اینکه این تفکر را تصحیح کنیم. این در حالی شاهین که ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته که به این آقای وزیر، یعنی به محمد جواد آذری جهرمی، 3 هفته فرصت داده شده تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات رو، یا اون چیزی که به اینترنت ملی معروف شده، ارائه کنه. حالا احسان در واکنش نوشته که آذری جهرمی رسالت مسئولان در راستگویی، دفاع از حقوق مردم و تأمین امنیت آنها رو بردوش میکشه. اینترنت ملی بهانه‌ای برای سرپوشانی بر عدم توانایی در تأمین امنیت سایبری و محدودیت بیشتر آزادی بیان و اندیشه مردم است. بهروز اما نوشته که یک هفته پیش حسن روحانی در مجلس گفته بود که به دستور رهبری پیگیر تقویت اینترنت ملی هستن. آذری جهرمی حالا میگه که قطع کردن اینترنت مثل قطع کردن حواس و نباید در گفتن آن لکنت زبان داشت. این در واقع تقابل و تضاد گفته های رئیس جمهوری ایران و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رو مورد توجه قرار داده. و اما کاربر دیگری با نام مستعار لباس شخصی نوشته آذری جهرمی در توییتی ضمن پرسیدن سوال از آمادگی کوپتر پستی برای حمل پول استراماچونی تا دم خانه اش خبر داد. این البته به طنز نوشته، یعنی در واقع دوتا ماجرای دردسری که این روزها ایجاد شده رو ازش یاد کرده، هشتگ اینترنت ملی رو زده و همچنین عدم توانایی در پرداخت پول استراماچونی مربی استقلال، تیم استقلال. و همچنین سنم نوشته که آذری جهرمی با یک وعده توخالی افکار عمومی را سنجید. یک هفته است که ملت منتظر سورپرایز هستند. این یعنی جامعه به شدت منتظر یک خبر خوش است، یک نیروی جدید، یک نفس جدید، و به همین دلیل است که آذری جهرمی صحبت از اینترنت ملی رو یک دروغ بزرگ می‌داند و پیشتر هم به گفته یا به باور سنم از سورپرایز یا همون پهپادی که در پست پلاس ازش یاد کرده بود نام برده بود آقای آذری جهرمی. فکر می‌کنم فرصت دیگه برای تبلیغ نیست، نه؟
نه دیگه اونو من بعداً اعلام میکنم. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این یک شنبه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.